بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مقتضای اصل از نظر مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه در متعارضین بود که ایشان برخلاف مشهور که قائل به اصل تساقط بودن، منکر تساقط و اقتضای اصل تساقط را بود در جل موارد تعارض نسبت به فرض چهارم از فروض مسئله تعارض که در کلام ایشان مطرح شد، بحث منتهی شد به این فرض. بعد از آنی که در سه فرض اول ایشون منکر تساقط شد، یعنی فرض اول عبارت بود از این که ملاک حجیت در یکی از دو متعارض اقوا باشه به حسب ارتکاز، ملاک به حسب ارتکاز، و صورت دوم تساوی ملاک، و صورت سوم قوت احتمال تعین در یک طرف از باب قوت ملاک. این سه فرض رو که صورت قطع ایشون فرمود اصل درش تساقط نیست، در اول و سوم تعیینه و در فرض دوم تأخیر. بحث منتهی شد به فرض چهارم. فرض چهارم اونجایی بود که احتمال قوت ملاک در هر یک از دو متعارض باشه و بحث هم در موارد تنافی تعارض به تنافی بلعرض بود، مثل وجوب ظهر و وجوب جمعه که مفاد دو دلیل باشه. قسم اول از اقسام تعارض اینجا، اونجایی که تنافی بلعرض باشه، در این صورت یعنی فرض چهارم که مطرح شد، در فرض چهارم بحثمون فعلا در قسم اول از اقسام سگانه فرض چهارم. فرض چهارم قوت احتمال ملاک در هر یک از دو طرف، این سه قسم به تعبیر مرحوم آقای صدر داشت. قسم اول تنافی بلعرض بود، مثل وجوب ظهر و جمعه. قسم دوم تنافی به تناقض، و قسم سوم تنافی به تضاد حقیقی مثل وجوب و استحباب جمعه. بحثمون فعلا در قسم اول بود، مقتضای اصل در قسم اول از فرض چهارم. در این فرض مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه فرمود که مقتضای قاعده حجیت هر دو نتیجتا باید احتیاط کرد، یعنی اصل در متعارضین در این حالت و این قسم از فرض چهارم عدم تساقطه. مثالش هم همون قضیه دلیل دال بر وجوب ظهر و دلیل دال بر وجوب جمعه، روایتی که ممکنه هر یک مشتمل بر قوت ملاک باشه، یعنی اوثقیت، خبر زراره، خبر محمد بن مسلم. قوت وثاقت یکی بر دیگری را نمیدانیم، احتمال میدیم هر کدوم اقوای از دیگری باشه. ایشون فرمود باید اینجا ملتزم به حجیت هر دو شد طبق اصل اولی. باز این رو هم تأکید کنم، بحث ما به حسب اصل اولی و منظور از اصل اولی مقتضای اطلاقات عام دلیل حجیت ماییم و متعارضین و صدق العاده. در این فرض مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه فرمود باید احتیاط و عمل به معدای هر دو اماره کرد، به عنوان اینکه هر دو اماره در این فرض حجت هست، و تساقط رو انکار کرد. راه‌هایی برای منع تساقط مطرح کرد. بحث رسید به اون آخرین بیان ایشان که محاوله ششم بود در تعبیر مقرر ایشان. محصل این محاوله، اینو دارم تکرار میکنم چون به نظرم آمد مرحوم آیفت شاید منظورش از این بیان ششم بیانی است که با ظاهر کلام مقرر هم سازگار نباشه. به هر حال اونی که در بیان ششم آمده بود ادعای انحلال بود، انحلال حکمی. گفته میشد که ما دلالات مطابقیه داریم و دلالات التزامیه. دلالات مطابقیه وجوب ظهر و وجوب جمعه است. دلالات التزامیه نفی وجوب هر دوست. هر یک از دو دلیل به مدلول مطابقیش اثبات وجوب یکی از این دارو میکنه و به مدلول التزامیش نفی دلالت مطابقی دیگر را. یعنی دلیل دال بر وجوب ظهر نفی جمعه میکنه و بالعکس. گفته میشد، فرمود ایشون، یعنی به حسب اون چه در محاوره ششم آمده که ما میدانیم دو دلالت از مجموعه این دلالات اربع کاذبه. به مقدار دو دلالت اگر حجیتش نفی شد دیگه علم اجمالی شما انحلال پیدا میکنه. دو دلالت التزامی متعیناً حجت نیست. اینجور فرمودیشون. چرا حجت نیست؟ دو دلالت التزامی، هر دو دلالت التزامی حجت نیست. یکی از دلالات التزامی حجت نیست به خاطر علم من به اجمالاً به وجوب یا ظهر یا جمعه. چون مفاد دلالات التزامی نفی هم وجوب ظهر بود و هم وجوب جمعه. نتیجه این دو نفی ترخیص در مخالفت قطعیه بود. به ما این که علم اجمالی داریم به وجوب یکی از این دو تکلیف که مفروض ایشون در این حالت و این قسم علم اجمالی به تکلیف فلبین بود، علم اجمالی به تکلیف فلبین و علم به عدم ثبوت هر دو. یعنی می دانیم یه تکلیف داریم و می دانیم دو تکلیف هم وجود نداره در خارج، هم ظهر هم جمعه واجب نیست، اما یک کدوم از این دو واجبه. پس بنابراین علم به وجوب احده ما که داریم، این منشأ این میشه که دلالات التزامی یکیش رو علم به کذبش داریم، چون دلالات التزامی نفی هم ظهر بود هم جمعه. بعد از آنی که علم اجمالی به ثبوت یک تکلیف داریم، پس یکی از این نفیا کذبه، دروغه. پس یک دلالت التزامی ساقطه به سبب علم اجمالی به ثبوت تکلیف. دلالت دیگر التزامی هم ساقطه، نه به دلیل علم به کذبش، بلکه به دلیل لغویت جعل حجیت براش. چون اون دلالت دیگه چیه؟ اینکه احدهما، اون دیگری رو که میگه واجب نیست، نه درست میگه، یکی واجب نیست اما دیگری واجبه. پس بنابراین اون دلیل دیگر که نفی میکنه غیر واجب رو، اون درسته دیگه. یعنی علم به وجوب احده ما داریم، پس بنابراین اون دلیل دیگری هم نفی وجوب دیگری اون حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون اثری نداره. اثری نداره از بابی که ما علم خارجی داریم به این که اون دیگری واجب نیست. نیاز نیست که شارع منو متعبد بکنه. چرا دیگه؟
اگر یکی از دلالت های مطابقه
یکی که دروغ بود.
نه، اگر یکی از دلالت های مطابقه درست باشه، حتما یکی از دلالت های ابتدایی باید درست باشه.
میدونم.
نداره.
کلام اینه که ما فعلا این دلالات التزامی یکیش که دروغه. دیگری میتونه حجت باشه.
حتما حجت.
خب. دیگری میتونه حجت باشه. دیگری میتونه حجت باشه، یعنی مشمول دلیل حجیت باشه. کلام اینه که دلیل حجیت بخواد اون دیگری رو بگیره لغزه، چون من علم به اون دیگری دارم، من علم به وجوبه به این که هر دوتا واجب نیست دارم. چون اگر این علم نبود که اصلا تعارض بین دو دلیل شکل نمیگیره. پس یکی از این دو که میگه واجب نیست دروغه، چون اگر بنا بشه که هر دو واجب نباشه تصحیح در مخالفته، پس یکی حتما دروغه. دیگری میگید خب راسته. خب دیگری من خودم میدونم که راسته، نفی وجوب احده ما رو خودم میدانم. کذب نفی احده ما را میدانم چون علم اجمالی به تکلیف دارم. صدق احده ما رو هم میدانم، یعنی میدانم یکی از این دو واجب نیست بدون دلیل حجیت، بدون صدق العادل. هم کذب یکی را میدانم، چون اگر بنا بشه هر دو راست باشه یعنی ترخیص در ترک واجب در حالی که علم اجمالی به وجود دارم. پس کذب یکی از دو دلالت التزامی را میدانم. میمونه دیگری. دیگری میخواد حجت باشه، یعنی نفی وجوب احده ما. خب نفی وجوب احده ما را به علم وجدانی میدانم، یا از باب حجت اون دلیل خارجی که میگفت در یوم و لیله بیش از 5 نماز واجب نیست، اون رو هم که میدانم. چون اگر اون رو من نمیدانستم که اصلا تعارضی بین وجوب ظهر و وجوب جمعه شکل نمیگرفت، هر دو واجب می بود. همینه دیگه. برای که حجیت یعنی چی؟ حجیت یعنی اونجایی که شما علم وجدانی ندارید. اگر شما علم وجدانی دارید به امری حجیت بخواد چه کنه بر شما؟ حجیت جاییه که شما احتمال خطا بدید. من وقتی میدانم یکی واجب نیست، شارع بگه صدق العادل که یکی واجب نیست، که لغو.
استدلال رو
حجت
نکرده،
مدلول
مطابقه رو
حجت نکرده. میتونم به تبع بالاخره جهل حجیت رو خواهد بکنه برای مدلول التزامی.
خود
به خود نیست، به تبع جهل حجیت بر مدلول مطابقی، جهل حجیت بر مدلول التزامی هم هست. پس بنابراین مدلول التزامی دو دلیل دال بر وجوب ظهر و وجوب جمعه ما علم به سقوطشون داریم از حجیت، یعنی علم داریم که مشمول دلیل حجیت نیست. یکیش از باب علم وجدانی به کذب، از باب این که اگر بخواد هر دو راست باشه ترخیص در مخالفت قطعیه پیش میاد. دیگری از باب لغویت. نیازی به عنوان داشته باشم؟ عنوان هم ندارم. اما علل اجمال، علل اجمال یکی از این دو نفیه، نفی وجوب ظهر و نفی وجوب جمعه، یک کدومش درست نیست. چون اگر بخواد هر دو درست باشه یعنی نفی وجوب هر دو و این خلاف علم اجمالی منه. یک کدومش درست نیست، یک کدوم دیگهش که وجوب احده ما رو میتونه به بار بیاره. خب وجوب احده ما رو که بخواد یعنی این که عدم وجوب احده ما، اون دیگری اینه دیگه. نفی وجوب هر دو، یک کدومش علم دارم دروغه، نفی وجوب یکی از این دو اصلا نیاز نیست که بگید صدق العادل، اونم میدونم راست میگه. پس این دو دلالت التزامی رفت کنار. خب اگر دلالت التزامی رفت کنار، دلالت مطابقی در میدان باقی میمانه بلا معارضه. چون علم اجمالی ما منحله. شما دو دلیل رو میدونید کاذبه، دو دلیل حجت نیست. خب ما دو دلیل غیر حجت تحویلتون دادیم، میمونه دو دلالت مطابقی سلیم از باره. فرق این وجه با وجه قبل که وجه پنجم بود اینه که من واسط میفرمود، فرمود ما اونجا میخواست طرف ادعای انحلال علم اجمالیه به کذب، به علم به کذب دو دلیل بکنه. خب این انحلال شکل نمیگرفت، چون که دلالات التزامیه علم به کذب هر دوش که نداریم، جدای از این که اصلا علم به صدقه یکیش داریم. میخواد ادعا بکنه که اون معلومه به اجمال شما با دلالات التزامی منحل، علم به کذب دو دلیل با علم به بطلان دلالات التزامی. خوبه بطلان دلالات التزامی معناش کذب دلالات التزامی نبود، یک کدومش دروغ بود، یک کدوم دیگرش دروغ نبود، ولی هیچ کدوم حجت نبود. در اون وقت بخواد ادعای انحلال علم اجمالیه به کذب به کذب دلالات التزامیه بشه، گفته میشد که نه، علم به کذب دلالات التزامیه وجود نداره. اما در این وجه نمیخوایم بگیم علم اجمالی ما به کذب دو دلالت منحل به علم تفصیلی به کذب دو دلالت التزامیه، میخوایم بگیم منحل به علم تفصیلی به عدم حجیت دو دلالت التزامیه. این انحلال حکمی داریم درست میکنیم، یعنی میگیم این دلالات التزامیه هیچ کدوم حجت نیست، همین مقدار برای انحلال کافیه. مثالی هم که قبل برش گذشت، شما اگر بنا بشه علم اجمالی دارید به این که یکی از این سلیوان، دو تا از این سلیوان نجسه، علم اجمالی دارید دو تا از این سلیوان نجسه، بیانه قائم بشه برای این که یکی از این دو لیوان شرقی نجسه، یه لیوان غربی دو لیوان شرقی، و یه نمیگه یکی از این دو لیوان شرقی نجسه، یکی، خب علم اجمالی ما منحله دیگه. علم داشتیم به اینکه دو لیوان نجسه، این دو لیوان شرقی هیچ کدوم اصل طهارت درش جاری نمیشه به سبب حجت اجمالی بر نجاست احده ما. نجس یکیه از این دوتا، اما در هر دو اصل جاری نمیشه. چرا؟ چون اون یکی متعینه به حسب اثبات نیست، و یه نگفت یکی از این دوتا، کدومه میگه نمیدونم. نتیجه حجت اجمالی اینه که اجتناب از هر دو انا شرقی واجب شد. وقتی که اجتناب از هر دو انا واجب شد، اصل طهارت در انا غربی جاری میشه بلا معارضه. چرا؟ برای که احتمال داره نجس در ضمن این دوتا باشه. شما علم اجمالی داشتید دوتا اصل تا نجسه، خب شاید اون دوتا همین دوتایی باشه که دوتای شرقیه که بینه با شهادت اجمالیش هر دو رو از دستتون گرفت، شهادت به نجاست هر دو نداد، شهادت به نجاست یکی داد اما علل اجمال، موجب شد که دیگه اصل طهارت در هر دو ساقط شد. خب حالا اصل طهارت در اون اناء غربی، اناء فریق جاری میشه بلا معارضه. اون غربیه
طرف معارضه نبوده؟ اون غربیه طرف معارضه نبوده؟
طرف معارضه لولا سقوط، لولا سقوط اصل به نحو متعین در این اطراف شرقی، یعنی اگر بیانه نبود ما بودیم و علم اجمالی به نجاست دو تا از این سه انا، هم باید از غربی اجتناب می شد هم از دو تا شرطی. بیانه
اومده یکی از این
شرطی ها نجسته،
خب
یک شرطی ها یک غربی می مونه می دونم یک شرطی نجسه، اما منافق نداره که اون شرطی دوم هم نجس باشه.
خب بیانه اومده که یکی
میگه یکی از این دو یکی نجسه، یکی معین نکرده ها. شما دیگه در این شرطی ها عفو میتونید در یک کدومش جاری کنی؟ پس عفو در هر دوتا اینا جاری نشد، عفو در اون اینا غربی جاری میشه برا معارضه.
من
آقای من دوتای شرقی عفو درش جاری نشد، چرا در اون غربی جاری نشد؟
چرا
تونه
دوتا جاری نشد؟ یکیشو گفت نجسه،
میدونم یکیش نجسه، یکی معین که نکرد کدومش الف یا ب.
آره دوتا
شاید، ولی مشکل یعنی منشأ تنجیز علم اجمالی تعارض عقل در کل اطرافه و عدم ترجیح بلا مرجح اینه دیگه. اگر شما تونستید دو طرف از این سه طرفی که علم اجمالی به نجاست دوتا رو دارید دو تاشو دور بندازید، از اطلاعاتون خارج باشه، دیگه عقل در اون طرف سوم مشکلی نداره. به خاطر اینکه عقل در این دو طرف به تعارض ساقطه، در این طرف شرقی، دو طرف شرقی عقل طهارت در هر دو ملغاست، چون بیانه گفته یکی از این دو نجسه و یکی هم تعیین نکرده، باید از هر دو احتیاط کرد. یعنی عقل طهارت رو در هیچ یک از دو انام شرقی نمیتونید جاری کنید، عصر جاری میشه در اناع غربی بلا معارضه. علم به تکلیف داریم، یعنی وجوب ظهر و جمعه. فرض این بود دیگه، مفروض کلام های صد با این فرض ایشون، یعنی این فرض رو ایشون این خصوصیت رو هم ضمیمه کرد، یعنی در حقیقت در جایی که تعارض باشه و علم اجمالی هم به تکلیف باشه، ایشون فرمود اینجا مقتضای دلیل حجیت ثبوت هر دو تکلیف و عدم تساقطه، ثبوت هر دو تکلیف. فرض ایشون اینه، ایشون این قید هم آورده تو کلامی. این فرمایششون این قضیه رو ایشون در معرفی منطبق کرده، میگه شما علم دارید به اینکه دلالات التزامیه ساقطه، همونطوری که علم دارید در مثال ما عقل در انعای شرقی ساقطه، اونجا انحلال شکل میگیره، ما نحنفی هم انحلال شکل میگیره و نتیجتا دلالات مطابقی سلیم از تعارض. خب تا اینجا تقریب بود که قبلا از کلام آیستاد کردیم، بعد خودمون اشکال کردیم. اشکال ما چی بود؟ اشکال این بود که آمار مواصل انحلال علم اجمالی به اطراف معین جایی است که احتمال انطباق معلوم به اجمال ما بر طرف معین باشه، اینجا انحلال شکل میگیره. در این مثال احتمال داره دو اناء نجس عبارت باشن از اناءهای شرقی، احتمال داره، پس احتمال انطباق معلوم بالاجمال ما در ضمن معین بعد از آنی که در اون اطراف معین اصل ساقطه و احتمال داره معلوم بالاجمال ما در اون طرف وجود داشته باشه، طرف دیگر سلیم از معارضه خواهد بود و اصل درش جاریست بلا معارضه. ولی در بحث امارات متعارض شما علاوه بر سقوط اون دلالات التزامیه، علم به کذب یکی از دلالات مطابقیه هم دارید، پس معلومه به اجمالتون محتمل الانطباق بر اون طرف معین نیست. یعنی بعد از آنی که شما میگید دلالات التزامیه ساقط، باز علم اجمالی دارید، یکی از دلالات مطابقی دروغه، هم ظهر هم جمعه واجب، یکیش دروغه. خب وقتی علم اجمالی به کذب احده ما دارید، چجور اینجا انحلال حکمی ادعا می کنید؟ انحلال حکمی در جای خودش درسته، اما اینجا تطبیق نداره، چون معیار انحلال حکمی اینه که بعد از اون طرف معین شما علمی به ثبوت تکلیف در ما ادای اون نداشته باشید، کما این که در مثالی که گفتیم علم نبود، بعد از آنی که اطراف شرقی انعامات شرقی کنار بره شما علمی به نجاست اناع غربی ندارید، یعنی احتمال میدی اون اناعات نجس معلوم که اجمال دو تا از ستا در ضمن اناعات شرقی باشه، بسیار خوب انحلال شکل میگیره، و علم به نجاست غربی زائد بر اون اناع شرقی نداری، و لذا برای اینکه دیگه مثال تطابق با ما نهنگی هم پیدا بکنه شما اناعات غربی رو هم دوتا فرض کنی، دوتا اناع شرقی دوتا اناع غربی، ولی بیانه قائم شده که یکی از اناعات شرقی نجسته، یکی از اناعات نجسته، خب در اناعات شرقی هر دو اصل جاری نمیشه، ولی شما هم علم داشتید که دو تا از این چهار تا اناع نجسته، احتمال داره اون دو تا در ضمن اناعات شرقی باشه، خب اصل جاری میشه در اناعات غربی بلا معارضه. چرا؟ چون شما علم به نجاست اناعات غربی علا تقدیر وجود نجس در ضمن اناعات شرقی که احتمال داره در این ضمن باشه، شما میتونید بگید که من یقین دارم علا کل تقدیره ولو اناعات شرقی نجس باشه اناعات غربی هم یکیش نجسه، کلا شما علم به نجاست دو تا داشتید از چهار تا، شاید اون دوتای شرقی باشه، ولی در ما نحنفی شما بعد از سقوط دلالات التزامیه علم به که به یکی از دلالات مطابقیه باز دارید، اگر نمی داشتید که اصلا تعارض شکل نمی گیره، می دونید یا ظهر یا جمعه واجب نیست، پس دلیل داله بر وجوب ظهر و جمعه یک کدومش دروغه، پس انحلال محقق نشد. این اشکال ما بود به مرحوم آقای سعد. نه آره دیگه رخ نمیده، آره میشه آن مثل ما نحنفی میشه، یعنی میدونم که یکی سمت راست شرقی یکی غربی نجسته، خب حالا اگر بیانه قائم شد بر نجاست یکی از دوتای شرقی، خب از هر دو باید اجتناب بکنم، این موجب نمیشه که وجوب اجتناب از اناع غربی منتفی بشه. بماند همین مثاله، مثال جایی که نبرید بماند یعنی چه بماند، کلی بحث میکنیم فرضمون اصلا مثالش همینه، مثال برای این حالت این قسم اول از فرض چهارم اینه که تنافی ترافی به عرض باشه از باب دلیل خارجی، و مثال دقیقش هم همینه، بمانه یعنی چی بمانه؟ یعنی از این قسم خارج بشیم، یه دفاعی از مرحوم آقای سعد به نظرم آمده در این محاوره ششمش که این اشکال ما رو هم دیگه دفع کنه، ولو شاید با ظاهر کلامش مصاحب نباشه، ولی در این حال اگر منظور مرحوم آقای سعد این باشه حرف درستیه، اشکالی هم بهش وارد نیست جز همون اشکال کلی که قبل گذشت که حجیتی به ملاک کاشفیت و به بر اساس ارتکاز عقلایی موارد تعارض رو شامل نمیشه که تکررم اینا. خب یعنی فرض با قطع نظر از اون اشکال، با قطع نظر از اون اشکال فرض اینه که ما اینجا اشکال با قطع نظر از اون اشکال داشتیم به کلام آقای سعد، گفتیم انحلالی که شما میگید اشتباهه، این انحلالی نیست، اینجا نه 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 کلام اینه که اون اشکال منوچه به این نیست، اینجا انحلالی نیست. چرا انحلال نیست؟ به خاطر اینکه ما علم داریم، علاوه اگرم بنا بشه دلالات التزامی هم درست نباشه، یکی از دلالات مطابقی هم درست نیست.
درست نیست
دو تا است میدونم میتونه حجت باشه دیگه، به ملاف کاشفیت و عماریت دیگه نیست، یه همون اشکاله اونه. ولی با قطع فرض اینه که اطلاق دلیل حجیت اگر باشه با قطع نظر از اون حیث کاشفیت مشکلی نداره، که
یعنی اشکال انحلال لول و بحث کاشفیت بود وارده اشکالی که شما در
منحل میشه دیگه،
منحل میشه بخاطر اینکه ما کاشفیت در امارات
نه منحل میشه بارده. منحل میشه چون علم وجدانی داریم به این که یا ظهر یا جمعه واجبه، علم وجدانی داریم. میدونم
دو تا اصل بود، اگه دو تا اصل بود این اشکال شما وارد بود یا نه؟
نه
وارد نبود.
نه
مشکل کاشفیته،
مشکل کاشفیته. یعنی فرضمون در این مرحله اینه که ما اون اشکال رو نادیده میگیریم، یعنی اطلاق دلیل و حجیت رو که ما فرض کردیم حیث حجیت به ملاک کاشفیت رو در نظر نمیگیریم. کلام اینه که با اینکه ملاک کاشفیت رو در نظر نمیگیریم، حجیت این مورد میتونه مشغول دلیل حجیت اطلاق دلیل لفظی باشه. کلام اینه که من واعظت فرمود میشه، چرا؟ چون علم اجمالی منحله. ما گفتیم علم اجمالی منحل نیست، اگر به ملاک انحلال میگید علم اجمالی منحل نیست، چون هنوز علم بکر و احده ما داریم. ایشون میخواست به ملاک انحلال مشکل حل کنه، گفتیم انحلالی نیست. حالا مرحوم آیفت اگر منظورش اینی که الان عرض میکنم باشه، کلامش مشکلی نداره. و اون این که اگر شما دو طایفه متعارض دارید فرض میکنید از ادله که ما نحنفی، دلالات مطابقی است و دلالات التزامیه، این دو طایفه از دلالت اگر بنا بشه یکی از این دو طائفه جدای از معارضه با دلالات مطابقی حجت نیست، به گونه ای دارم میخوام تقریب بکنم که به اون وجه رابع هم بر نگرده، زود بر نگرده بگید اون وجه رابع شد که تو کلام آقای حائری و تو کلام آقای صدر آمده بود. خوب دقت کنید تا آخرش برم، اون وقت اگر میخواد اشکال بکنید. ما دلالات مطابقی داریم، دلالات التزامی. دلالات مطابقی وجوب ظهر و وجوب جمعه، دلالات التزامی نفی وجوب ظهر و نفی وجوب جمعه. اگر بنا بشه یکی از این دو طایفه با قطع نظر از معارضه با اون طایفه دیگر، با قطع نظر از معارضه با اون طایفه دیگر حجت نیست. در وجه چهارم و محاول چهارم گفته می شود حجت نیست به سبب تعارض داخلی. من اینجا نمیگم به سبب تعارض داخلی، با قطع نظر از تعارض حتی داخلی حجت نیست. اگر بنا بشه دلالات التزامی فی حد نفسها حجت نباشه، با قطع نظر از تعارض حتی تعارض داخلی خودشون دیگه تعارضی با دلالات مطابقیه نخواهند داشت، چون هر دلیلی وقتی میتونه معارض با دلیل دیگری قرار بگیره که مقتضی حجیت درش باشه. اگر بنا بشه طایفه ای از ادله با قطع نظر از معارضه حجت نیست، خب دیگه معنا نداره طرف معارضه قرار بگیره. مثل چی؟ مثل خبر ضعیف، خبر ضعیف السند. آیا معارض خبر فقه قرار میگیره؟ کلا، چون این خبر ضعیف با قطع نظر از معارضه حجت نیست. معارضه فرع حجیت لولا المعارضه. دلالات انتظامی در ما نحن فیه اگر بنا بشه با قطع نظر از تعارض با دلالت مطابقی فی حد نفسها حجت نیست، نه به سبب تعارض داخلی، با قطع نظر از اونم حجت نیست. دیگه دلالات التزامی طرف معارضه با دلالات مطابقی قرار نمیگیره. دلالات مطابقی فی البین خواهد بود بلا معارضه. اما چرا دلالات التزامی در ما نحن و فی با قطع نظر از تعارض بیرونی و درونی حجت نیست؟ دلالات التزامی با قطع نظر از تعارض هم بیرونی هم درونی حجت نیست. مرحوم آقای سعد بخواد بگه حجت نیست با قطع نظر این دو نحوه تعارض، اگر حجت نشد دلالات مطابقی میمانه در میدان و هیچ مشکلی در عمل به اون نخواهد بود. دلالات التزامی حجت نیست با قطع نظر از معارضه، به خاطر یکی از این دو دلالات التزامی علم به کذبش به واسطه این که اگر به حجت باشه ترخیص در مخالفت قطعیه است، کاری به معارضه نداره. چون اگر بنابشه نفی وجوب ظهر، نفی وجوب جمعه با اون علم اجمالی من به وجود یک تکلیفی ناسازگاره دیگه. من علم داشتم یا ظهر یا جمعه واجبه، پس نفی هر دو ترخیص در مخالفت قطعیه است، پس این ممکن نیست با قطع نظر از تعارض خودشون به خاطر اون علم بیرونی من به وجوب یا ظهر یا جمعه. یکیش رفت، نه فرض اینه علم داره، بلده صرف این دوتا باشه که موجب علم تکلیف نیست. فرضمون اینه دیگه، مرموهای فرض اصلا این فرض رو محدود کرده به جایی که علم اجمالی هم به ثبوت تکلیف دارن. پس یک کدوم به سبب علم وجدانی رفت کنار، دیگری نفی وجوب دیگری، اونم به سبب علم بیرونی من به این که دو نماز در یک روز واجب نیست رفت کنار، نه به خاطر تعارضشون، چون دلیل قائم شد در این که در یک روز دو نماز واجب نیست، پس بنابراین یکی از این دو نماز را هم علم دارم که واجب نیست، کاری به معارضه نداره. پس دلیل حجیت اون رو هم نباید بگیره. خب اینا رفت کنار، دلالات التزامی آمد کنار، دلالات مطابقی مانع از عمل به دلالات مطابقی چی بود؟ دلالات التزامی بود. چرا؟ چون اگر دلالت التزامیان نبود مشکلی در عمل به دلالات مطابقی ها نبود، کما فی الاصل عملی. در مورد اصل عملی استصحاب نجاست عنایین، مگر به هر دو عمل نمی کردیم در حالی که علم داشتیم یکی از این دو عنا پاکه، در این حال استصحاب نجاست هر دو رو می کردیم. چرا استصحاب نجاست هر دو جاری شد؟ چون دلالت التزامی فی البین نبود، چون لوازم اصول عملیه حجت بود یا نبود؟ چون حجت نبود دلالات مطابقیه که نجاست عناینه مشکلی نداشت. مشکل تعارض بین دلالات مطابقی نشأت گرفته از دلالات التزامیه دلیلینه، که اگر هنری به خرج دادی که این دلالات التزامیه رو شما کنار زدی بین دلالات مطابقیه هیچ مشکل حجیتی نیست. دیگه دلالات التزامیه رو ما کنار زدیم، دلالات التزامیه رو گفتیم حجت نیست.
دلالات مطابقی
مون میدونم یعنی شد علم به کذب احد ما میگی. خب علم به کذب احد ما در موضوع اصول عملی هم هست، علم به کذب احد ما مشکلی ایجاد نمیکنه در حجیت. اون وقت کاشفیت کلام اینه براشون با قطع نظر از اون اشکال شمایید و اطلاق دلیل حجیت و اطلاق دلیل حجیت نسبت به مدلول مطابقی مشکلش دلالات التزامیه. این دلالات التزامیه رو اگر به سبب تعارض بخواید چه داخلی چه با دلالات مطابقی براش مشکل ایجاد بکنی، خب بعد میگرده اون وجه، جواب وجه رابع. جواب وجه رابع چی بود؟ این بود که تعارض دلالات التزامیه در عرض تعارض دلالت التزامی و دلالت متعابدیه. ولی ما دلالات التزامیه رو با قطع نظر از تعارض داخلی و خارجی از حجیت انداختیم. این انحلالی که تو کلام آقای صدر آمده، منظور اون انحلال علم اجمالی باب انحلال نیست، منظور اینه که دلالات التزامیه میره به کارش، نه اینکه معلومه بالاجمال ما منحل میشه نسبت به اونا. نه، دلالات اجمالیه، دلالات التزامیه ثابت از اعتباره. خب سقوطش هم نه به سبب تعارض، تعارض داخلی تا جواب داده بشه که خب تعارض داخلی یه مشکله دلالات التزامیه و تعارض با دلالات مطابقی مشکل هم عرضش، بلکه به خاطر مشکلی جدای از تعارض داخلی و خارجی. اگر این شد خب دلالات مطابقی فی البین میمانه بلا معارضن و بلا مصاحبه.
وجدانی داریم مرزه بالاتر از حجیته. علم وجدانی داریم که یک از مرزه ارتضانی هست میفهمد این به درد نمیخوره و حجت شد
برسون لغوه.
نه، علم وجدانی داریم.
آقای من علم وجدانی داریم، چون علم وجدانی داریم پس دلیل حجیت دیگه یک مدلول اعتزامی رو نمیگیره.
مثل روایت که
ضعیف،
ولی علم وجدانی داریم که از
معصوم ثابت. پس دیگه ربطی به اون حجیت اون روایت نداره. من علم من معیاره دیگه. کلام اینه که علم من که دیگه معارضه نمیکنه. اونی که میخواد معارضه بکنه حجیت میتونه معارضه بکنه، نه علم من. حجیت ذاتیه. من علم دارم یکی از این دوتا مدلول مطابقی ها دروغه، مثل این که علم دارم یکی از دو اصل عملی نجافت اناهین مشتبهین دروغه، منافاته با حجیتش نداره. منظور مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه از این انحلال ولو مقررش نتونست خوب برسونه، گمان من اینه، منظورش اینه که دلالات التزامیه رو ما ساقط کردیم، نه اینکه علم ما به کذب دو دلالت منحل به علم ما به عدم حجیت دلالات التزامیه تا شما بگید احتمال انطباق اون معلوم بر این طرف متعین نیست. نه، این دو طرف یعنی دلالات التزامیه ساقطه. ساقطه. چرا ساقطه؟ به خاطر علم من به تکلیف و به خاطر لغویت جهل حجیت و دیگری. ساقط با قطع نظر از تعارض داخلی و خارجی این دلالات التزامیه، چون علم دارم به سقوط این دوتا حجیت اون دلالات مطابقی باقی میمانه بلا مزاحمه. تأمل بکنید تا دنبالش را از کنم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.